فران زیر 16 سال ایران امشب در فینال مسابقات غرب آسیا به مصاف لبنان می رود. این بازی ساعت 21:30 دقیقه در شهر بیروت آغاز می شود و تیم پیروز سهمیه حضور در رقابت‌های کاپ آسیا را کسب می کند. دختران بسکتبالیست کشورمان در دو دیدار قبلی خود در این چارچوب موفق به شکست تیم‌های اردن و سوریه شدند. رقابت‌های لیگ برتر فوتسال مردان ایران امروز با 7 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری می‌شود. در هفته دوم رقابت‌ها از ساعت 17 گیتی پسند اصفهان با پالایش نفت بندرعباس، بهشتی سازه گرگان با مس سنگون، پردیس قزوین با پالایشگاه شازن، شهرداری ساوه با ارشیای شهر قدس، گوهرزمین سیرجان با پالایش نفت اصفهان و نماینده شهر کرد با سنیچ ساوه دیدار می‌کنند. در آخرین بازی هفته دوم هم از ساعت 19 فولاد هرمزگان به مصاف فولاد زرن می رود. و آخرین خبر این که سهمیه کشتی‌گیران خارجی و ملی پوشان در لیگ برتر ایران اعلام شد. فصل جدید لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه کشور نیمه اول مهر آغاز می شود و طبق اعلام سازمان لیگ هر تیم می تواند از 3 کشتی‌گیر خارجی و 2 ملی پوش ایرانی در ترکیب خود استفاده کند. این بود چند خبر ورزشی.
ادامه خبرها. سامانه رسیدگی به درخواستای حقوقی ایرانیان خارج از کشور راه اندازی می شود. نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه حمایت ایرانیان خارج از کشور به منظور استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده در قلمرو کشورهای خارجی، معاونت حقوقی رئیس جمهور را به راه اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواستای حقوقی ایرانیان خارج از کشور مکلف کردند. همچنین با رأی نمایندگان، وزارت امور خارجه موظف شد بانک اطلاعات ایرانیان خارج از کشور را تهیه و گزارش آن را سالانه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند. نایب رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور با بیان اینکه مشکل آمریکا با دین، دانش و اتحاد ایرانیان زیر سایه قرآن و اسلام است، بر تقویت این سه مؤلفه برای مقابله با دشمن تاکید کرد.
آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای مشاغل آموزگاری، دبیری و هنرآموزی فردا و پس فردا، پنجشنبه و جمعه 9 و 10 مرداد برگزار می شود. این آزمون در حدود 780 حوزه اصلی برگزار می شود. به گفته آقای کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، حدود 270 هزار متقاضی رشته آموزگاری و حدود 380 هزار نفر هم در آزمون‌های دبیری و کیفیت بخشی شرکت خواهند کرد و حدود 30 هزار داوطلب در فرایند ارزیابی و گزینش انتخاب خواهند شد. کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی آموزش و پرورش از 6 مرداد ماه بر روی پروفایل داوطلبان در سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir قابل مشاهده و چاپ است.
سند مالکیت تکبرگ برای تخت جمشید، باغ رند، سد درودزن و دریاچه پریشان صادر و تحویل شد. در مراسمی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جمعی از مقام‌های عالی قضایی و اجرایی استان فارس، اسناد مالکیت تکبرگ و حدنگاری شده 4 اثر مهم طبیعی، تاریخی و زیرساختی کشور به متولیان مربوطه اهدا شد. این اسناد پس از فرایند دقیق تثبیت مالکیت و اجرای کامل حدنگاری در قالب سند تکبرگ رسمی به نمایندگان دستگاه‌های متولی واگذار شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد تمام تراکنش‌های بانکی فاقد صورت حساب الکترونیک معتبر به عنوان درآمد اتفاقی شناسایی و با نرخ‌های مالیاتی بازدارنده مشمول مالیات خواهند شد. آقای موحدی گفت تمام نهادهای مالی موظفند اطلاعات معاملات را از طریق سامانه‌های الکترونیک به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند و تراکنش‌های بانکی فاقد اسناد معتبر الکترونیک به عنوان درآمد اتفاقی شناسایی می‌شوند. سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود نرخ مالیات برای این گونه درآمدها به مراتب بالاتر از نرخ عادی مالیات بر عایدی سرمایه است. وی هشدار داد این نرخ‌های بازدارنده به صورت خودکار اعمال می‌شوند و انگیزه اقتصادی برای ثبت رسمی معاملات ایجاد می‌کنند.
صادرات از بازارچه مرزی سردشت 41% افزایش یافت. بازارچه مرزی کیل سردشت به عنوان نزدیکترین مسیر تجاری ایران به اقلیم کردستان عراق روزانه میزبان بیش از 250 کامیون حامل کالاهای صادراتی است.
بازارچه مرزی کیله سردشت به عنوان نزدیکترین مسیر تجاری ایران به اقلیم کردستان عراق روزانه میزبان بیش از 250 کامیون عامل کالاهای صادراتی است، مسیری که هر روز نقش پررنگتر در اقتصاد منطقه ایفا می کند.
من از بیرجن برای اینجا بار آوردم، بارم کاشیه.
از بار زدم برای مرز سردشت، بار تیرانه. هفته دو سری سقه خدا کمک کنه میام این مرز، مرز خوبیه.
این بازارچه به عنوان یکی از خطبای اصلی صادرات کشور برای بیش از 1200 نفر از ساکنان منطقه فرصت شغلی ایجاد کرده و سهم قابل توجهی در تأمین معیشت خانوارهای مرزنشین دارد.
زبان زیاد اینجا مشغول به کار هستند و کارهای صادرات و واردات انجام میدن. روزه تعطیلی هم صادرات داریم و صادرات هم توسعه پیدا کرده. مردم عراق و اقلیم کردستان خواهان کالاهای ایرانی هستند و روز به روز این مرز رونق خوبی دارد.
در 4 ماه نخست امسال در مقایسه با پارسال 41% صادرات کالا از این مرز افزایش یافته است.
خوشبختانه در 4 ماهی اول سال جاری افزایش رشد داشتیم که این مقدار از نظر وزنی به بیش از 56,000 تن و ارزش دلاری به بیش از 15 میلیون دلار برمیگرده. از نظر ارزشی 41% و از نظر وزنی 48% شاهد رشد بودیم. عمده کالاهای صادراتی از مرز کیلی سردشت، فوکشه‌های معدنی، محصولات کشاورزی، مصنوعات فلزی، کاشی میتوان نام برد که به کشور عراق صادر میشه.
عراق یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران و نخستین مقصد کالاهای صادراتی کشور در میان کشورهای همسایه به شمار می رود، به طوری که عزم مبادلات اقتصادی میان دو کشور سالانه از مرز 11 میلیارد دلار عبور می کند. نزدیکی به شهرهای بزرگ شمال عراق و پایین بودن هزینه‌های حمل و نقل از مهمترین مزیت‌های مرز کیله برای توسعه صادرات به شمار می رود. گمرک سردشت پیش بینی کرده صادرات کالا تا پایان سال جاری به 300 میلیون دلار برسد. هدف این نوید بخش برای آینده اقتصاد منطقه خواهد بود. خالد امینی، خبرگزاری صدا و سیما، بازارچه کیله سردشت.
ناظر گمرکات استان خوزستان گفت در مجموع میزان کل صادرات گمرکات استان خوزستان به کشورهای هدف در 4 ماهه امسال به 7,020,000 تن و به ارزش بیش از 2,065,000,000 دلار رسیده است. آقای قره‌بیگی افزود در همین مدت 6,710,000 تن کالا به ارزش نزدیک به 2,030,000,000 دلار نیز از مرزهای گمرکی خوزستان وارد کشور شده است. به گفته وی از این میزان واردات بیش از 6,160,000 تن به کالاهای اساسی اختصاص داشت.
مشاهده یوزهای آسیای جدید در پارک ملی توران شاهرود بار دیگر نگاه‌ها را به این زیستگاه ارزشمند جلب کرده است. یوز آسیایی گونه است که اکنون کمتر از 30 قلاده از آن در طبیعت کشور باقی مانده و ایران تنها زیستگاه باقی مانده آن در جهان است.
در پهنه خشک و گسترده توران هنوز ردپای یکی از نایاب‌ترین گربه‌سانان جهان باقی مانده. یوز آسیایی گونه‌ای که حالا هر مشاهده‌اش یک رویداد بزرگ است. سعید یوسف‌پور، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان:
در محدوده یوزکنام پل ابریشم دو یوز پلنگ تصویربرداری شد که تطبیقی که ما با تصاویر یوز پلنگ‌های شناسایی شده داشتیم خوشبختانه دو یوز پلنگ جدید هستند.
طبق آخرین آمار تعداد یوز آسیایی در ایران به 26 قلاده رسید. اکنون اینجا تنها نقطه جهان است که همچنان نشانه‌هایی از زادآوری طبیعی این گونه در خطر انقراض در آن دیده می شود.
دو تا یوز وایستدن سر جاده، ولی من گوشی جدید نیست. فعلا می‌خواستم عکس بگیرم که یوز دیگه الان تو مسیر مردمه.
متخلفینی که گاهن میگیرن یه برخورد قاطع باید انجام بشه. ببینید با 100 میلیون 200 میلیون 300 میلیون بود جریمه مشکلی حل نمیشه.
کمبود تومه در نتیجه خشکسالی، برخورد با خودروها و ورود سگهای گله به زیستگاه‌ها از جمله تهدیدهای جدی برای یوز آسیاییه. تهدیدهایی که حفظ این گونه ارزشمند رو با چالش‌های فراتر از حفاظت طبیعی روبرو کرده. سعید یوسف‌پور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان:
موضوع کمبود نیرو مطرح هست. بحث شترهایی که در محدوده پارک ملی حضور پیدا میکنن که نیاز به مدیریت داره، تامین منابع آب یوزپلنگ. ما امسال پروژه فنسکشی رو ادامه میدیم و انشالله بتونیم در سال آینده تکمیلش بکنیم.
پارک ملی توران در شهرستان شاهرود زیستگاه 41 گونه پستاندار، 167 گونه پرنده، 42 گونه خزنده و 2 گونه دوزیسته و این یعنی حفاظت از یوز، حفاظت از توازن حیات در یکی از حساس ترین نقاط طبیعی ایران و جهانه. علی بابایی، خبرگزاری صدا و سیما، پارک ملی توران.
رقم جدید برنج مقاوم به شوری آب به شالیزارها آمده است. رقم امیر تا 4000 میلی گرم در لیورا تحمل می کند.
لب‌های زمین هم تشنند.
آب شیرین کم شد.
عمق آبشون هم به سطحی رسیده که دیگه با شوری آب دریا مخلوط شده.
و اینجا در دل این مزرعه نشاها پیش از آن که قد بکشند بیرمق خشکیدند.
کشاورز تقریبا هکتاری داره 100 منو خرج میکنه، اما به خاطر نبود آب و شوری آب ببین چه بلای سر این زمین اومده.
اما کمی آن سوتر جایی که خاک هنوز با امید نفس میکشه مزرعه‌ای سبز شده با رقمی جدید از برنج مقاوم به شوری. دکتر شهسواری پژوهشگر:
رقم امیر تو این آب پنجه زنی و مقدار کلورفیل در برگ بسیار عالیه.
بوته برنج تا 4000 میلی گرم در لیتر املاح مثل نمک رو میتونه تحمل کنه و این عدد در رقم امیر به 4500 میلی گرم در لیتر میرسه.
طول ریشه بعد از گلدهی به عمق 50 سانتی خاک نفوذ میکنه و مواد غذایی رو از 0 تا 50 سانت رو جذب میکنه و به همین خاطر باعث افزایش عملکرد برنج امیر میشه.
وقتی که ریشه دهی بالا باشه مقاومت گیاه بالا میره در مقابل خشکی، در مقابل تنش.
آقای رحمانی سالهاست که به روش خشک کاری بدون غرقاب برنج میکاره و امسال با رقم امیر، رقمی که به شوری آب و خاک نه نمیگه، دوباره خوشه ها رو دیده.
تا یک ماه و نیم همین امیر را اصلا توش آب نمیذاشتم.
در خشککاری 45% کاهش آب داشتم.
برنج امیر حاصل 10 سال پژوهش در دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی ساریه که در مؤسسه ثبت گواهی وزر کشور ثبت شده و امروز پاسخی روشن به شالیزارهای کم آب و شور کشوره. میانگین تولید برنج در رقم امیر 12 تن در هکتار.
زینب نجاتی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای حسین آباد، بهشهر.
سد کرج با ظرفیت 180 میلیون متر مکعب به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین آب شرب پایتخت و بخشهایی از استان البرز است. به گفته نجفیان، مدیرعامل شرکت آب منطقه استان البرز، میزان بارندگی ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 40% کمتر شده است.
اواخر تیر ماه بود که در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی کوتاه از وضعیت نگران کننده سد کرج منتشر شد. با حضور میدانی مشخص شد این تصاویر مربوط به خروجی سد بوده، نه میزان ذخیره آب در پشت سد کرج. البته با افت شدید بارش و خشکسالی‌های پی در پی میزان ذخیره آب در سد کرج کاهش پیدا کرده که با مدیریت مصرف میشه از این تنش آبی عبور کرد.
دو ساله که الان خشکسالی در ایران گریه، این سد هیچ موقع به این وضع، یعنی برج مرداد و تیر ماه و مرداد اینطور نبه.
ما باید همگی دست به دست هم بدیم نسبت به صرفه‌جویی آب که بتونیم این بحران رو رد بکنیم.
رئیس جمهور هم در سفر یک روزه‌ای که به استان البرز داشت از کاهش سطح‌های تأمین کننده آب شرب استان البرز گفت و از مردم خواست مدیریت مصرف آب رو جدی بگیرند.
الان هم که نگاه میکنید مقدار آبی که باید پشت سد ببینید خیلی نزدیک 48 متر اینجوری که گزارش دادن پایین تر اومده. وضعیت موجود رو میشه به یک حالت ثباتی رسون، ولی تا اون موقع درخواست ما از مردم عزیز اینه که حتما در مصرف از آب صرفه‌جویی بکنن و در استفاده از آب برای کشاورزی باید تجدید نظر بکنن.
تغییر اقلیم، افزایش مصرف و کاهش بارندگی از عوامل مهم این وضعیت نامناسبه. داوود نجفیان، مدیرعامل شرکت آب منطقه استان گفت:
متأسفانه به خاطر کاهش 40% در میزان بارشمون
در منابع سطحیمون کاهش بسیار زیادی داریم. حجم منابع سطحی استان از جمله سد کرز ما 61% نسبت به پارسال کاهش آب داریم.
کاهش 38% بارش نسبت به میانگین بلند مدت موضوعی که نشون میده باید به سرعت در شیوه مصرف تجدید نظر کنیم.
از لباس شستن بگیریم، از کولرامون بگیریم، از هر جور که میتونیم فقط میتونیم صرفه‌جویی کنیم.
چه در سطح کشاورزی، چه در سطح شغل، باید همه دست و دست هم بدیم، کمتر مصرف کنیم تا بتونیم از این بحران بگذریم.
آب نه بی انتهاست و نه قابل جایگزین. نجات سدها و عبور از بحران فقط با مشارکت همگانی ممکنه.
و این روزها صرفه‌جویی در مصرف آب بیش از هر زمان دیگه اهمیت داره. جواد فدری، خبرگزاری صدا و سیما، بخش آسان.
اما برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور گفتگو میکنم با آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی. آقای نقشینه سلام بر شما، در خدمت شما هستیم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم کرمی.
زنده باشید.
بله، پیشبینی کردیم که امروز بعد از ظهر در نقاطی از استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی رگبار رخ بده، رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید خواهد شد. فردا هم در این نقاطی از آذربایجان غربی و شرقی و ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات زاگرس مرکزی پیشبینی بارش شده به صورت رگبارهای پراکنده. تا روز جمعه برای استان تهران در دامنه ها و ارتفاعات استان در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق رخ میده و برای نیمه جنوبی استان و بخشایی از غرب استان هم وزش باد نسبتا شدید خواهد شد که میتونه موجب خیزش گرد و خاک و یا اینکه انتقال گرد و خاک از استانهای مجاور بر روی تهران باشه که میشه انتظار داشت که کاهش کیفیت هوا هم در تهران رخ بده. بیشینه دمای تهران امروز 40، فردا و پس فردا 39، مجدداً شنبه و یک شنبه پیش بینی میکنیم که به حدود 40 درجه برسه و کمینه دما هم در تهران 30 درجه خواهد شد. پیش بینی ما اینه که مرز مهران و چذابه به بیشینه دمای 50 درجه برسه و مرزهایی مثل باشماخ 40 درجه خواهد شد و خدمت شما عرض کنم که این مناطق مناطق گرمترین
مناطق
در جنوب غرب خواهیم. من در خدمت شما.
بله، خیلی از شما متشکرم و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
در پایان بخش خبری با آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:30 است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز، هموطنان نازنین، در عصر چهارشنبه 8 مرداد ماه 1404 شمسی برابر با 5 صفر المظفر 1447 هجری قمری. ازتون دعوت میکنم که در این نوبت کاری در کنار بنده سید سعید حسین و همکاران بزرگوارم آقایان محمد جواد عابدینی تهیه کننده، سید عبدالله موسوی، صدا بردار و اکبر شاه واروقی هماهنگی پخش باشید. برای این نوبت کاری برنامه‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که امیدوارم فرصت داشته باشید و اونها رو هم بشنوید. حدوداً یک دقیقه دیگه برنامه بر مدار قانون رو تقدیمتون می‌کنیم. زلال تاریخ ساعت 15:30 تقدیمتون میشه و نکته‌هایی از زبان استاد جباری رو خواهیم شنید با محوریت تاریخ اسلام. ساعت 16 هم میتونید شنونده پرسمان اعتقادی باشید. در این برنامه استاد محمدی شاهرودی پاسخگوی بخشی از پرسش‌های اعتقادی شما هستند. موضوع حقوق شهروندی در خیابان فرهنگ بررسی میشه ساعت 16:45 و ساعت 17 هم با همکاران خوبم در برنامه زنده عصر جوانی همراه خواهیم شد. دوستان اگه نظری داشتید حتما با همکاران خوبم در میون بگذارید. با شماره های 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553. با اعلام ساعت 14:50 دعوت میکنم به مدت 40 بر مدار قانون رو بشنوید که به موضوع مصوبات مجلس در این برنامه انشاءالله پرداخته خواهد شد. و این نکته رو اضافه بکنم که 162 هم دریافت کننده نظرهای شماست. شماره متعلق به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما در کنار سامانه پیامکی 30162. لطفاً بر مدار قانون رو بشنوید.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشاءالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
بر مدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری رادیو معارف. برنامه بر مدار قانون رو خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که با همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف سعی میکنه با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزه‌ای و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس بپردازه. شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شماست. خوشحال میشیم اگر نظر یا پیشنهادی درباره برنامه داشتید با همکارانمون در رابطه عمومی رادیو معارف در میون بگذارید.
بر مدار قانون.
اساساً با اون موضوع اساسی توسعه کاملا متفاوته.
لایحه دوفوریتی رو به خاطر اشکالاتش نکته‌ای هست.
آقای رئیس تذکر آیین‌نامه‌ای.
بر مدار قانون.
در این برنامه هم طبق روال همه برنامه‌های بر مدار قانون خدمت دو کارشناس محترم هستیم و به بررسی راهکارهای حفظ و ارتقای انسجام ملی و سرمایه اجتماعی در دوره پس از دفاع مقدس 12 روزه خواهیم پرداخت. خدمت سرکار خانم دکتر باقری هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. سرکار خانم باقری سلام علیکم.
بنده هم عرض سلام دارم و خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه. آرزوی توفیق اونها رو داریم از درهای خداوند متعال.
سپاسگزارم. همچنین خدمت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد حسین هاشمیان، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام و مدیر گروه علمی فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی هستیم. جناب دکتر هاشمیان سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و دستندرکاران محترم و یکایک شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. همونطور که عرض کردم ما به راهکارهای حفظ و ارتقای انسجام ملی و سرمایه اجتماعی خواهیم پرداخت با محوریت این موضوع که مجلس شورای اسلامی در این رابطه چه کارهایی میتونه انجام بده. خب همونطور که شنوندگان محترم مستحضر هستند در این ایام اتفاقاتی در مجلس رقم خورد ناظر وضعیتی که ما در کشور داشتیم بعد از این دفاع مقدس 12 روزه. بحث تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود، بحث طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی و اقدامات دیگه‌ای که همکنون نمایندگان محترم در دستور کار دارند. در این برنامه هم ما به عنوان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و بازوی محتوایی نمایندگان محترم به این بحث خواهیم پرداخت که یکی از برکات این دفاع مقدس به اذعان بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران اون انسجام ملی و سرمایه اجتماعی بود که در مردم ایجاد شد و انصافاً الحمدلله مردم با سلایق مختلف در این عرصه‌ای که پیش آمد همه پایکار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند و برای طرد شیطنت‌های دشمن خارجی با همدیگه همپیمان شدند. خب این جزء برکاتی بود که ما شاهدش بودیم و ما در این برنامه می‌خوام به این بپردازیم که هم در مورد اصل این دستاوردی که شاهد بودیم اگر نکاتی هست و همین که اگر بخواد این دستاورد، این برکتی که در این دفاع مقدس 12 روزه ما شاهدش بودیم بخوایم حفظ بکنیم، این رو ارتقا بدیم، این انسجام ملی رو، چه راهکارهایی میشه پیشنهاد داد که انشالله خدمت کارشناسان محترم خواهیم بود. خب سرکار خانم باقری، ما بحث رو با حضرت عالی شروع بکنیم و نکات و ابتدایی شما رو بشنویم.
ما دستاورد مهمی رو در عرصه دفاع مقدس 12 روزه داشتیم، کما اینکه در دوره دفاع مقدس در واقع جنگ تحمیلی، اولین در واقع جنگ تحمیلی هم شاهد رشادت ها و هماوردی های مردم مسلمان خودمون بودیم، ولی تفاوت های اینها رو از همدیگه در واقع متمایز میکنه. یکی از مهمترین جلوه های تفاوت عرصه دفاع مقدس 12 روزه حضور در واقع مستقیم مردم هم در جایگاه ادراک از جنگ و مفهوم جنگ هست، هم در جایگاه حمایت اجتماعی، همیاری اجتماعی و هماوردی اجتماعی. به عبارت دیگه اگر که در جنگ تحمیلی صدام، با تعبیری اگه اون دوره اول جنگ تحمیلی که صدام در واقع بر ملت ما تحمیل کرد بنامیم، در این جنگ رو در روی با اسرائیل و آمریکا ما شاهد یک جنگ شهری هستیم، جنگی که همه طبقات مختلف اجتماعی رو داره با خودش همراه میکنه، به تعبیری همه اونهای ادراک مستقیم و شهودی از جنگ دارن بی واسطه، هر کس با هر سطحی در هر جایگاهی که هست به هر حال جنگ رو از نزدیک و مستقیم تجربه میکنه. این تجربه وجودی هم هست، به این معنا که پای بودن یا نبودن فرد مطرحه، تا این حد میتونه جدی باشه. ولذا کودک، خردسال، زن، پیر، جوان یک تجربه مستقیم از جنگ دارن. لذا این دوره رو یا این دفاع مقدس رو در واقع ما یه دفاع مقدس در واقع خیلی مستقیم و عیان و رخ به رخ و چهره به چهره از مفهوم جنگ تلقی میکنیم و دفاع مقدس. به تعبیری این ویژگی رو ما به این دوره 12 روزه دفاع مقدس میدیم که افراد یا انسانها و جامعه ایرانی و ملت مسلمان ما و همه افرادی که به نحوی در واقع با شناخت دشمن حالا درگیر بودن یا دچار ابهام بودن، یه ابهاماتی از اونها برطرف شد. در رسانه‌های معاند در واقع تلاش می‌شد که جای ظالم و مظلوم عوض بشه، جمهوری اسلامی در جایگاه یک حکومتی که در واقع لوازمات دموکراتیک رو رعایت نمی‌کنه، حقوق زنان، کودکان رو در واقع زیر پا می‌گذاره مطرح بکنن. اما ما به وضوح در این دفاع مقدس 12 روزه این رو از نزدیک همه دیدن که دشمنی داریم که براش پیر و جوان و زن و مرد در واقع مطرح نیست و حتی حاضره برای نجات در واقع حالا اون هیمنه پوشالی خودش وقتی وارد تعارض و تعریض میشه به نظام جمهوری اسلامی هیچ چیز رو رعایت نمی کنه و نه زن میشناسه نه مرد میشناسه و حتی شعار دفاع از زنان رو هم زیر پا میگذاره، اونها هم براش مهم نیستن، کودکان هم براش مهم نیست و حتی برای گرفتن جان یک در واقع یک اندیشمند هسته حاضری که در واقع 60 نفر دیگر رو و کلی از سکنه و ابنیه رو در واقع تخریب بکنه. این سبوعیت در واقع خودشو خیلی رخ نشون داد و احتیاج به هیچ انکاری نداشت و به وضوح قابل درک بود برای همه، یه عینیت تمام رخ بود و لذا این به نظر میرسه که خیلی از اون ادعاهای پوشالی که تو رسانه های عمر آبی مطرح میشد که در واقع بخوان چهره در واقع کریهی رو از جمهوری اسلامی نشون میدن همه رو شست و برد. لذا ما به یک سطحی، به یک سطحی از معرفت، به یک سطحی از شناخت رسیدیم که این سطح از شناخت بسیاری از ابهامات گذشته رو برطرف کرد، جایگاه واقعی انسان ظالم و مظلوم رو نشون داد، دشمن رو به خوبی نشون داد، دوست رو نشون داد، و اینکه چگونه ایران از تمامیت ارضی خودش داره دفاع میکنه، چگونه از جان و مال و مردم داره دفاع میکنه، کیان مردم براش مهمه، و چگونه دست پر رو و دست برنده رو با در واقع بهترین دفاع که حمله است به عنوان یه استراتژی در پیش گرفته و نه تنها از خود